بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین ها خیر و ناصر بر سلامتی خودتون خانواده هاتون همه مؤمنون و در احسان و تعالی سلامت خط فرمه
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سوره مبارک زخرف جزه سوره هایی که شورای ببخش من رفتم زخرف سوره شورا سوره مبارکه شورا جزه سوره هایی هست که در مورد ثواب قرائتش مطالب مختلفی گفته شده. به جمله روایتی که در واقع اومده که هر کسی که این سوره رو بخونه از کسانی که فرشتگان بر او درود میفرستند و برایش آمرزش میخوان، در واقع داره ربط میده انسان را با فرشتگان، همانند سوره مبارکه غافر. سوره شورا فرشتگانش فرشتگان وحی هست، سوره غافر فرشتگانش سوره در واقع مربوطه به مجاهدان هست، سوره فصلت فرشتگان بله حالا وحی که برای انبیاست، ممکنه اونها به مناسبت های مختلف دیگه هم مثل کسی که قرآن رو پاسداری میکنه، مثل کسی که حقایق وحی میگه، اونجا هم اعمال نظر و اعمال قدرت میکنن. به هر حال اینا تخصصا در حوزه وحی هم.
کدوم سوره دا؟
سوره شورا. تو سوره غافر فرشتگانش مربوطه به مجاهدانه، حالا چه یکتم و ایمانه چه اون کسانی که آشکارا ایمانشون رو میگن و در صفه مجاهدان قرار میگیرن، حالا یا مهاجرن یا جهاد میکنن قتال میکنن. سوره فصلت مربوطه به افرادی که در مسیر هدایت قرار گرفتن و سمعشون فعاله. ما الان تا اینجا سه مدل فرشتگان داریم که اینجا مطرح میکنه هر کسی این سوره رو بخونه از کسانی است که فرشتگان بر او درود میفرستن. همچنین از امام صادق علیه السلام اومده که هر کسی این سوره رو بخونه خداوند او رو در روز قیامت برمی‌انگیزد، در حالی که صورتش مانند ماه شب چهارده می‌درخشد. منظور یعنی که اون در زندگیش شکننده ظلمت ها بوده، ماه شب چهارده یعنی مثل قمر بنی هاشم. چجوریه اون یا یعنی قمر بنی هاشم؟ این کسیه که ظلمت ها رو در محیط خودش از بین می برد.
از این که روایت گفته فرشتگان وقتی کسی که سوره شورا بخونه مثلا دعا میکنن، شما این فرشتگان خاص سوره شورا،
این چون خود سوره بحث فرشتگان رو مطرح میکنه و تو هر سه تا سوره فرشته رو مطرح میکنه.
فرسلت هم فرشتگان
نیست؟ بله یتن از بلاکه بند. این سوره ها سوره های حوامیم همشون به نوعی با ملائکه یه نسبتی دارن، یعنی سوره شورا ارتباطش با ملائکه از جهت بحث وحیه. حضرت علامه در ابتدای سوره شورا یه موضوعی رو مطرح میکنن در رابطه با حروف مقطعه که ظاهرا وقتی به این سوره میرسن حروف مقطعه برشون مهم میشه، که اول شروع میکنن حروف مقطعه رو یکی یکی بیان کردن، بعد یعنی اینها از نظر شکلی هم با هم تفاوت دارن، میرسن به سوره های حامیم. آیه اول آن یا عبارت تلک آیات الکتابه یا عبارت دیگر که این معنا رو میرسنن. بعد می فرماین نظیران آیه های اول سوره های با الف لام راه هم هست و با در نظر گرفتن این شباهت ها ممکنه آدمی حدس بزنه بین این حروف و مضامین سوره‌ای که با این حروف آغاز شده ارتباط خاصی برقرار بشه. یعنی میبرندش روی بحث دستبندی، یه مدل دستبندی استفاده میکنه. از اینجا استفاده میشه که این حروف رموزی هستن بین خدای تعالی و پیامبرش که معنای آنها از ما پنهانه، فهم عادی ما هم راهی به اون نداره مگر به همین مقدار که حدس بزنیم که مضامینی که در این سوره ها هستن دیگه ارتباطون مایی به هم میده. چه بسا اگر اهل تحقیق در مشترکات این حروف دقت کنن، مضامین سوره هایی که بعضی از این حروف در ابتدای اونها اومدن با هم مقایسه کنن، رموز بیشتری برشون کشف بشه. حالا طبق همین ادامه یه حرف علامه رو بخوایم ادامه بدیم، چون این سوره مثل سوره رعد حروفش یا مثل سوره های تواصیل هم همینطوره، اینها همون یا مثلا سوره اعراف به نسبت سوره های الف لام میم، سوره اعراف هم مثلا الف لام میم داره ولی یه خود اضافه تر داره. این سوره هایی که مثل سوره شوران یه مقداری حروفشون تغییر میکنه، مثلا حامیم عین سین قاف میشه، یا تو سوره رعد که الف لام میم را میشه، اینا یه وجه اختصاصی نسبت به سوره های هوا میم پیدا میکنند که ما باید با یه دقت ویژه‌ای نگاهشون بکنیم به عنوان یه خصیصه یه ممتازه در حوامیم. طبق همین حرفی که حضرت علامه فرمودن، مضامین سوره هایی که در این ابتدا اومده اگه با هم مقایسه بشه رموزه بیشتری برامون درک میکنه. همین مقداری که ما میفهمیم که حامیم سوره شورا با عین سین قاف اومده، ممکنه با اینکه ما راهی به عین سین قاف نداریم ولی میفهمیم که این سوره امتیازش نسبت به بقیه سوره ها بیشتر. بله بله.
یه صفات الهی. از اون نمیشه کمک
نه اونا رو، چون من کامل اون روایت ها رو استخراج کردم، روایت هایی که اسماء الحسنا میده، چون حتما خود حضرت علامه هم دیدن و از اون نمیشه به این معنا استفاده کرد، هرچند که تو روایات داریم که حامی مثلا میگه حمیدون مجید، یعنی ربط میده با حمید مجید، یعنی حتما
اون ها هم تو روایت حمید
مجید. بله حمید مجید، حالا هر جفتش. یعنی اینا رو هم بچه حمدشون هم بچه مجیدشون اینا تو روایات داریم، حتی تو تفسیر برهان و این
نه.
منتها اینی که مثلا فرد بگیرید فرد حمید مجید رو ببینه و بتونه مثلا یه استفاده خاصی بکنه، این خیلی یه مفهوم عامه، چون بقیه سوره ها هم این حمد و مجید رو دارن، مگر اینکه بگیم که اینا حمد و مجیدشون خیلی متفاوت و متمایزن، ما بایستی از این روایات استفاده کنیم بعد ببینیم چه امتیازی نسبت به بقیه سوره ها داره. بعد از ذره مضمونی اولا خود این هفت سوره رو با هم مقایسه کنیم، کما اینکه ما تو اون کتاب روش مکی همین کارو کردیم، یعنی اومدیم دسته های الف لام را مجزا بحث کردیم، تواصل جدا بحث کردیم، حوامیم جدا بحث کردیم، تو خودشون یه مقایسه هایی دادیم، بعد که تو خودشون مقایسه دادیم به نسبت هم مقایسه کردیم. اینطوری میشه خیلی نتیجه گرفت و نتایج اینطوری خیلی کاربردیه. یعنی شما میدونید که مثلا اگه بخواید فرض بگیرید نظام مدیریتی رو اصلاح کنید، یه جایی میخواید نظام مدیریتی اصلاح کنید، هفت سوره هوا میمون کار میکنیم، هر کدوم رو از این منظر کار میکنیم. یا مثلا میخواییم ساختار وجودی انسان رو کار کنیم، الف لام راه ها رو کار میکنیم، هر کدوم از این منظر کار میکنیم. یا میخوایم رو ایمان اجتماعی کار کنیم، تواصین رو کار میکنیم، هر کدوم رو این منظر کار میکنیم. این خودش به نظرم مفهومی بریم سرعت استفادهمون بیشتر میشه. حالا تو سوره های چیز حوامی واقعا سوره یه رد به نسبت اون سوره ها و سوره سلام علیکم سوره شورا به نسبت سوره های بقیه حوامی از یه علو و برتری خاصی که شاید این عینش به علوش برگرده، یه علوی داره که این علوش خیلی خاصه. دلیلش هم اینه که در این سوره موضوع وحی بررسی میشه و تنها سوره ایست در قرآن که موضوع وحی به صورت یک پارچه و ویژگی های وحی به صورت خاص مطرح شده. یعنی در واقع میشه گفت این قله کل قرآن هستن، این عین سین قاف اونو میفرسته به بالاترین رتبه، چون داره راجع به ماهیت وحی و خود وحی چیستی وحی صحبت میکنه، هم ابتدای آیات بعدش در استمرارش اون چیزی که دین رو به وجود میاره، اون چیزی که شریعت رو به وجود میاره، اون چیزی که نظام ایجاد میکنه، اینا رو همه رو وحی میدونه. به نظرم داره کتاب رو از منظر وحیش یعنی اتصالش به وحی و ماهیت وحیانیش که یه علم خاصه مطرح میکنه. در بحث وحی خب خیلی افراد سعی کردن به این موضوع نزدیک بشن و خیلی ها خیلی مطالب جالبی هم گفتن راجع به وحی. آخرش آخران هم میگن یه علم مرموزیه، یه علم ناشناخته. همه علوم که در ساعت انسان شک میگیره اینا یه قاعده هایی دارن که باید مسبوقه به یه سابقه ای باشن، یعنی تا یه سابقه ای نباشه فعال نمیشه. وحی تنها علمیه که هیچ سابقه ای نمیخواد، یعنی همون موقعی که القا میشه خودش سابقه رو تولید میکنه. یعنی اگر مثلا پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله راجع به یه موضوعی اصلا علمی نداشته باشه، هیچ علمی حتی راجبش هیچ چیزی هم ندیده باشه، مثلا هیچ فضایی هم نداشته باشه، هیچ اجزایی که بتونه به هم متشکل بکنه، مثلا میگن سی مرغ، آخر شما سی تا مرغ میذاری یه شکل بهش میدی، این ابتداعا مفهومو خلق میکنه و مفهومو ایجاد میکنه بدون اینکه بخواد مسبوقه به سابقه باشه. و این موضوع به نظرم در وحی بهترین یا مهمترین خصیصه وحیه که برای فهمش نیاز به سابقه قبلی حتی در اجزای اون چیزی که بیان میشه نیست. یعنی اگه مثلا یه حرفی مثلا میگه بهشت، اون چیزی که مراد وحی رو میفهمه، نه اینکه مثلا درخت رو سر هم بکنه و نمیدونم اینجوری بهش وحی میشه.
ولی ما که نتیجه وحی
میبینیم که نه، ما داریم با تفکرمون. به همین دلیل خود وحی کذالک یوحی الی داره نشون میده اون چیزی که به پیامبر میشه وحیه، ولی اون چیزی که شما دارید نگاه میکنین کتابه، محصول وحیه، شما یه جور دیگه دارید میخونید. ولی این در مقام انتقال و ارائهش به پیامبر جور دیگه ای بوده. به همین دلیل کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم، یعنی خدای الله عزیز حکیم اینجوری وحی کرد. چجوری وحی کرد ما نمیدونیم چجوری، چون این داره کذالک مفعول مطلقه برای اینکه اینجوری این گونه وحی کرد، نوع وحی رو داره میگه. به کی داره میگه؟ ای تو ای پیامبر، ما جای پیامبر نیستیم، ولی اگه پیامبر بخواد اراده کنه به ما نشون بده میتونه نشون بده. به هر حال اینجا کذالک یوحی الیک با ما نیست، همین گفت کذالکم یوحی الیکم، آدم میرفت قاطیش میشد. الان میگه کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلش که میگه انبیای قبل.
چرا فرق وحی کتاب یک بار دیگه توضیح میدیم؟ من برداشتم بود که وحی که اولا یه بالاخره نسبتی بین عالم بالا با یه فردی که داره حالا به یک نحوی حالا شما بردنش تو دایره مثلا این وقتی که مجموع مثلا درها به یک مثلا فردی که یه حقیقتی داشته دیگه اینها رو داره تنظیم میشه، مجموع اونها یه کتابی تو اون بالا بوده، یه کتابی منان تو پایین. یعنی کتابه چون الان یه ذره برداشت این شد که انگار به رسول که وحی میشود، حالا اگه بیاد مثلا بنویسه یا بگه اون اسمشو میذاریم کتاب، تاکه خود کتاب هم یه چیزی از اون آدم بالاست دیگه.
بله
یه حقیقت داره دیگه، یعنی اون حقیقت کتاب داره وسیله وحی میاد بر قلب رسول الله. حالا ما همونجور که کتاب این بالا داریم، کتابی این پایین داریم.
بله همینطوره. اونتا نوع مواجهه ما با این سه تا متفاوت. یعنی کتابه لوح محفوظ یا ام الکتابه که اینو تو سوره رعد مطرح میکنه، اینا این سوره با سوره رعد خیلی تو هم افق میشن.
زخرف هم میگه
ام الکتابه، آره به نسبت سوره های الف لام. پس این یه ام الکتابی داریم، وحی خارج از فضای ام الکتاب نیست، از که تو سوره هجرم یه بخشیمون بحث ذخایر و خزائن و اینا رو مطرح میکنه. پس اون بحث سر جای خودش. وقتی این وحی در واقع انتقال پیدا میکنه، رسول گرامی اون رو به زبان بیان میکنن، اون کتابت میشه و مجموعهش یه کتابی رو ایجاد میکنه. انتباق 100% و کامل با اون کتاب لوح محفوظش داره. این انتباق رو فقط رسول گرامی و کسانی که در رده رسولان متوجه میشن، حتی مؤمنین خاصن ممکنه متوجه این ارتباط این کتاب با عموم کتاب نشه، اون دیگه علم الکتاب باید داشته باشه.
اونجایی که مثلا این کتابون انزلنا الیک داره کدوم میگه؟
کتابون انزلنا الیک اون میشه اون
بالایی؟
بالا کتابیه که انزلنا برای رسول میشه اون،
و این فرند نزول با وحی درست.
بله آره. که میگه کتابی که انزلنا الیک میشه اون ام الکتابی که داره نازل میشه. ولی وقتی که ما مواجه میشیم، ما با کتاب مواجه میشیم، هرچند حقیقت و عینیت اینا یکیه، ولی فهم ما از اینا نمیتونه منطبقه بر، چون ما علم کتاب که نداریم که، به طرف علم کتاب داشته باشه تا بتونه این انطباق اون رو با اون کتاب بفهمه. این کتاب قابل دسترسی برای عمومه، ولی اون حقیقت اصلیش خب قابل دسترسی برای عموم نیست و بعضی ها میتونن بهش دست پیدا کنن.
یه سالی مثلا زالکل کتاب لارعی و فی بودن در متقی، این باز چی میشه؟
زالکل کتاب این میشه این کتابی که هست،
اون که آن میگیم.
بله
اینجا
اون به خاطر بود مخاطب نسبت به همین کتاب. کتاب میگی وقتی صحف میشه، وقتی بخشایی ازش رو اشاره میکنه. صحف مکرمه مربوطش فیها، یعنی بعدم خود صحف ممکنه کتب داشته باشه که اون کتب میشه کتب علیکم و سیاماش.
پس تو دو تا لایه.
بله
یعنی یه کتاب صحف باز
بله کتب داره، یعنی به خاطر همین کتاب خیلی واجه متشابهیه.
صحف و سوره چیه؟
صحف ممکنه مجموعه از چند تا سوره باشه. صحف مثلا حضرت موسی یه قطعه هایی از کتابه، همش نیست، مثل صفحاتی از کتاب که ممکنه سوره هایی توش باشه و یه مقداری مفهومش از سوره اعم تره، مفهومش مثل کتابه در بردارنده سوره است، ولی حد سوره هاش ممکنه چند تا باشه یا کم باشه یا زیاد باشه، حتی ممکنه بخشی از سوره باشه.
چجوری معنیش
اهم از کتاب صحف؟ صحف میشه اون چیزی که پهن شده برای ارائه و انتقال. کتاب میشه اون چیزیه که ثبت شده در یه منظومه. صحف وقتی مطرح میشه نشرش مهم میشه، کتاب وقتی مطرح میشه منظومش مطرح میشه. تو کتاب شما بایستی حقایق رو به شکل منظومه ای ببینی، تو صحف بایستی به شکل نشری ببینی، یعنی بایستی اینا رو انتشار بدی. کمان که قدیما هم همین کار میکردن، مثلا صحف میدادن به هم، صحف میدادن یعنی یک کاری میکردن که اینا لش پیدا کنن. مثلا آره دیدی مثلا اینا که خط میرن جزها رو اومدن قطعه قطعه کردن که بتونن همه راحت تر بخونن، این حالت صحیفه کردن، پهن کردن. خاصیت صحف برای یک کتاب یه امکانیه برای نشرش که شما میتونید بخشش هم نشر بدین، همش هم میتونید نشر بدین. حتی میتونید مثلا برای همین کاری که شما میکنی میایی مثلا یه مجموعه معارفی رو قطعه بندی میکنید، مثلا میگی شماره یک، شماره دو، شماره سه، این حالت صحف بندیه، کار صحف قطعه بندیه. ولی کتاب نه، کتاب میشه منظومه منسجمی که شما اگه اینجا مثلا وحی رو دیدی، اگه این مفهوم کتابه بری سوره های دیگه وحی رو ببینی، نمیتونی به این بسنده کنی. تو صحف نه،
منظومه
نه،
نمیشه بش،
ولی اون انتشارش مهمه. در واقع تو صحف مهارتی کردن برای فهمه، تو کتاب برای نقشه است. یعنی شما آخرش بایستی نقشه یه موضوعی رو در بیاری، مثلا در مورد تقوا، مجموعه تقوا، حالتهای تقوا، مراتب تقوا، بعد بتونی جریانی از تقوا رو تو جامعه ایجاد کنی. حالا این آیه کذالکه که به پیامبر اشاره میشه، میفرمایند حضرت علامه که این محور اصلی قرار این سوره بیانه و تعریف حقیقتان، اشاره به هدف آن و نتایجی که دارد میباشد. خیلی این جمله جمله مهمیه.
یه بار دیگه جمله محور اصلی سوره
میشه بیانه و تعریف حقیقتان، اشاره به هدف آن و نتایجی که در پی دارد. این که بعد میفرمایند که اگه اشاره کرده به کذالکه، اشاره داره به شخص وحی، یعنی وحی خصوص، وحی خصوص سوره به رسول خدا. در نتیجه تعریف مطلق وحی نیز هست، چون مطلق وحی را تشبیه کرده به وحی که به آن اشاره کرده و به مخاطب نشون میده. یعنی وحی همین مثل اینه که با اشاره طرف یه چیز رو میبینه، حتی ممکنه این رو قبلن هم ندیده و هیچ تصوری نسبت بهش نداشته. مثل چیزه، مثل وحیه که در تور به حضرت موسی اتفاق میفته، اون اصلا هیچ سابقه ای نسبت به اون نور، به اون اژدها، به هر هیچ کدوم از این مواردی که بهش شده نداشته، با این اشاره اتفاق میفته. خب این نکته اول. میگن معنای آیه اینه که وحی که ما به خصوص شما انبیا یکی پس از دیگری میفرستیم یک سنت جاری و دیرینه ایست، مثل همین وحی که در گرفتن این سوره داری میبینیم. کذالک یوحی الیک، یعنی وحی جریانش خاموش شدنی نیست. کذالک یوحی، حالا ممکنه بعضی ها بگن که خب وقتی که قرآن اومد دیگه وحی چه معنایی داره؟ در واقع این که وحی میتونه تبیین خود این آیات باشه یا تفصیل خود این آیات باشه یا اجرای خود این آیات باشه، پس بنابراین میتونه توسعه عام‌تری نسبت به خود کتاب داشته باشه.
وحی بشه به
معصومین بشه برای اجرای کتاب. به همین دلیل شما حتی در مورد پیامبر اعظم قائل به انواع وحی، یه وحیشو میگین وحی انبایی که تبدیل به کتاب میشه، براشون احادث قدسی قائلین که جبرئیل اومده نازل شده، ولی هیچ کدوم در کتاب نیست، ولی وحی هست. وحی یه مدلش انباییه که میشه وحی نبوت، وحی نبوت با پیامبر ختم میشه. ولی بقیه وحی هایی که میاد رو منطقه اجرا، منطقه تبیین، منطقه تفسیر، حتی منطقه تدبر، حتی منطقه تدبر، یعنی مثلا امام معصوم برای اینکه یه آیه بهش انتهاش مل فهم بشه، گویی وحی عهده داره خود تدبر بشه، اون امکان داره چه در مقام تبیین و تفسیر و تدبر، هر کدومش امکان این موضوع هست برش. خب لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم، که این بحث مالکیت خدا که خیلی مفصله در قرآن و یه عرفی داره، و هو العلی العظیم هم یه عرف داره که این آیت الکرسی بخش اول و آخر، بخش وسط و آخر آیت الکرسیه، بحث الله لا اله الا هو الحی القیوم، این یه کدیه که شما حقیقت وحی را ارجاع میده به جاهای دیگه قرآن که مطالعه بکنی، فقط این تیکش رو بدون که استمرار مالکیت تا علو و عظمت خدا، چون این خود این سیر در قرآن متفاوته. وقتی مالکیت بحث میشه، حالتهای مختلف مالکیت در قرآن بحث میشه، توی این سوره سیر مالکیت تا علو و عظمت رو شما در نظر بگیر، که بر اساس اون چیزی که در آیت الکرسی هست، این سیر منجر به حاکمیت دین در مخلوقات، عوالم مخلوقات میشه. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض لا اکراه فی الدین و هو العلی العظیم، که دلالت بعد آیات هم همه اینو تایید میکنه، یعنی حی شدن موجودات به واسطه دینی که فطرتیه که حاکمه در همه موجودات میشه، بعد انسان توشی جنبه خاصی از این فطرت رو به خودش قبول میکنه. علو و عظمت یعنی این که هیچ گونه لطفه‌ای، ذره‌ای، رخنه‌ای این ساختار درش نیست و کسی نمیتونه در این ساختار کمترین اختلال ایجاد بکنه. آیه 5
احساس میشه زیر همون فرآیند وحی، این که کل این دکون دستگاه دست خدای متعالی و هیچ خللی نداره و خیالتون راحت باشه و ملائکه هم هستن دارن تسبیح میکنن و حواسشون هست، ولی میخوام میگم به همون فرآیند وحی داره اشاره میکنه.
بله بله. حالا جالب اینه که شما تو سوره قبلی راجبه یه نکته ای، حالا من برگردم سوره فصلت، چون این سوره ها رو باید مرتب با هم نگاه بکنیم. آیه 12 یا از آیه 10 که گفتیم رهاش کردیم رفتیم، و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائلین ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين باوها في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. یعنی شما موضوع وحی را توی تمام پیکره عالم دارید. اینو از کجا یاد گرفتیم؟ از سوره فصلت. وقتی که میاد اینجا وحی رو میگه، انتظارش اینه که شما تو ذهنتون وقتی میگه کذالک یوهی بگی که بقیه آسمان ها زمین هم که وحی شدن، حالا یه وحی اختصاصی داره به کی میشه؟ به پیامبر میشه. مثل این که از بین وحی ها یه وحی اختصاصی انتخاب شد، کذالک، چون کذالک میاره
فقال لها من الارض یا تو ان تو ترخن، از این میگی که وحی میشه.
نه دیگه، بعدش میگه و اوها، ادامش میگه دیگه، میگه وحی میشه، میگه در هر سمایی، یعنی شما پیش فرضتون این شد که بعد شکل‌گیری عرش، حالا معلوم میشه عرش یه نسبتی با وحی داره، این آنها تو فصلت کنه، تو ما در رفتیم نگفتیم اینا این
فکر نمی کنیم برگردیم.
همون بسته هر کسی هستم آباد
بله. این یه مرتبه شما رو مواجه میکنه با یه وحی. این معنای کذالک میاد کذالک یوهی الک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. اونجا بحث عزیز علیم، تقدیر عزیز علیم با عزیز حکیم، عزیز اینا خب چیز دیگه، اصطلاحات خاصی وجود میاره. وقتی میگه عزیز حکیم یعنی در پیه اون حکم داره جاری میشه، وقتی میگه عزیز علیم یعنی در پیه اون حیات داره جاری میشه. علم هر موقعی میاد نزدیکترین حقیقت باهاش حیاته. حکیم اولین چیزی که میاد بحث حکمه، شریعته، یعنی میاد به سمت شرع. یعنی در واقع این وحیی که داره اینجا ازش یاد میشه برای انسان شریعت تولید میکنه.
حکیم ها جمعه رفتیم به حکم،
حکم میخوره. علیم به حیات میخوره. ذالک تقدیر عزیز العلیم. آره اینا. بعد تو اون بخش الرحمن الرحیم حیات ایجاد میکنه. اینجا بحث میره تو ربوبیت. ربوبیت اختزاش شکلی دینه و شکلی شریعته وردن ام. که خب تکادست هم به همین دلیل میگم که این ملائکه این سوره ملائکه معمول نیستن. تکاد و سماوات یتفطرن من فوقهن و الملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض. این که میگه تکاد و سماوات، میگن آنچه از سیاق آیه و نظم کلام برمیاد درباره بیان حقیقت وحی و آثار و نتایج اونه، که مراد از پاره پاره شدن آسمان ها از بالای سر مردم شکافتن آن هاست به وسیله وحیی که از نایه خدای علی عظیم نازل میشه. فرشتگان آن وحی وحی را از فرشتگان و وحی را از آسمان ها چکار میکنن؟ عبور میدن تا به زمین برسن.
همین آسمان هایی هم که بهشون وحی میشد تازه.
بله دیگه، بله بله. چون مبدأ خدای سبحان، چون مبدأ وحی همون از آسمان هاست و آسمان ها به حکم آیه و لقد خلقنا فوقکم سبع طرایق راه هایی هستن به سوی زمین. یعنی اصلا داره پاره پاره میشه، قطعه قطعه میشه.
عظمت
عظمت اشاره
در مقابل یه چیز با عظمت این داره.
بله. بعد حضرت الله میگن وچش روشن است، برای اینکه وحی از مافوق و بالای سر نازل میشه، چون از ناحیه خدایی نازل میشه که مافوق هر چیزی است و علو و عظمتی مطلق داره. قهرن اگر آسمان ها شکافته شوند از بالا شکافته میشن و نیز میخواهد امر وحی را بزرگ بدارد. از این جهت وحی کلام کسی است که علی عظیمه. پس از این جهت که کلام خدای ایستاره عظمت مطلق و آسمان ها در هنگام نزول آن نزدیک به پاره پاره شدند، میفهمیم که این علو داره. اگه آسمان ها پاره پاره بشن از بالا پاره میشن. این علتش نه یتفتر نه به معنی شکاف طولی رو بهش میگن، یتفتر شکاف طول رو بهش میگن، از بالا رو بهش میگن. به این دلیل خب ان الله هو غفور الرحیم و الذین اتخذوا من دونه اولیا. اینجا یه عده‌ای هستن که غیر خدا اولیای خودشون قرار میدن و الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل. اینجا نشون میده که الله حفیظ علیهم معناش اینه که شرک آنان را علیه آنان حفظ، شرک آنان را علیه آنان حفظ میکنه و همچنین گناهان و اعمال فاسدی که مترتب بر شرک این میشه میکنند را حفظ میکنه. یعنی اینا بعدن نمیتونن در برن. الذین اتخذوا من دون الله من دون اولیاء الله حفیظ علیهم. الله حفیظون علیهم شاید اگه بخوام اونطوری لا یهود و حفظ ما بگیم، یعنی اینا کارشون حفیظون علیهم، مثل اینه که کسی داره اختلال در عالم میکنه ولی اینا مراقبه که این اختلالشون در سایر مخلوقات ایجاد اختلال نکنه. حفیظون علیهم یعنی مراقبه که بله این میشه. ولی خب علامه میبرند روی بعضی جا علامه تعبیراشون و اصرارم دارن رو بعضی چیزا، بعدش آدم میفهمه که اون چیزی که علامه اصرار داشتن مسابقه با سیاق بهتر بود. ایشون حفیظون علیهم را مطرح میکنن که شرک اونها رو، یعنی در واقع اینا نمیتونن بعدن زیرش بزنن، بعد گناهان و اعمال فاسدش که میکنند رو در واقع اینا بعدن بر علیهشون و ما انت علیهم وکیل، یعنی اعمال مردم به تو واگذار نشده تا تو آن را برایشون اصلاح کنی، به این منظور به سوی دین حق هدایتشون کنی. یا یه لحنش لحن تسلیت به پیامبر، یعنی اینا خودشون رو از وکالت تو خارج میکنن، اشکال نداره. در واقع اینطوری میخواد بگه که اگر کسی ولیش خدا باشه، حفیظون لهه و انت علیهم به وکیله، حفیظون علا نیست. حرفینه حفیظون علا یعنی حفظ میکنه به علی. اون میگه حفیظه له، یعنی از قرینه معلومه که ولذین اتخذوا فقط الله رو به عنوان ولی خودش میگیرن. که این نکته مهم اینه که تو این سوره بحث ولایت و ولی خیلی مهم میشه، یعنی در واقع یکی از مهمترین سوره هاییه که موضوع ولی مهم میشه. به همین دلیله که تو سوره بحث قل اسالکم تو همین سوره است، درسته؟ بله. بحث ولی تو این سوره مطرح میشه، یعنی ولی و ولایت، بحث ولی و ولایت با وحی ارتباط برقرار میکنه. خیلی مهمه که کذالک یوحی میشه، یعنی خداوند از جنس بشر انسان رو قرار میده به عنوان ولی، ولی یعنی که انسان ها برن دست بوسه او، از او اطاعت بکنن. ولی ولایت خدا یا الله و ولی در صورت اتفاق میفته که انسان ها رسول رو به عنوان ولی بگیرن. ولی وجه خاص و اخص ربوبیت میشه که تنها در صورتی که انسان خدا رو به عنوان ولی قبول کنه اسمشو میگن الله و ولی، ولی اگه نگه میشن اولیایشون غیر خدا تابوت میشه. این قسمت اول که میگن از آیه تا آیه 6 یه دسته میکردن. قسمت دوم و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، حالا اینجا بحث میره به سمت غرض از وحی انذار مردمه، مخصوصا انذاری که مربوط به روز قیامته. بعد لتنذر ام القرا و من حولها و تنذر یوم الجمع لا ریب فیه، یعنی میره به سمت چی؟ میره به سمت جمع شدن مردم، بعضیا بهشتی میشن بعضیا جهنمی میشن. چون اگه مردم به چنین روزی تهدید و انذار نشوند، میگن دعوت و تبلیغ اتفاق نمیفته. پس وجه کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا مستقیما میره به سمت وجه تنبه، هوشیار، اینکه انسان بتونه بخونه و ذکر درش فعال بشه، به ویژه ذکر در حوزه روز قیامت که اینا مواردی که از چشم انسان دوره و انسان اونا رو نمیتونه ببینه. دو مرتبه میگن کلمه کذالک اشاره به وحی است که از سیاق آیات قبل فهمیده میشه و ام القرا منظور مکه است. کذالک بعد این قرآن رو عربی نازل کردیم که عربی زبان ها رو در واقع به شکل زبان عربی انذار کن. خب این از این آیه. میام سراغ آیه بعدی. بله بله عربی، حالا یا غیر عجمی بگیریم در مقابل غیر عجمی، یا بگیریم زبان فطری در حال هرچه هست.
یا امول قرآن من حوله ها رو
مکه گرفتن، من حولش رو گرفتن، همه جای طولش دیگه. حالا همه
ظاهرش واقعا کل عالم رو نمیگیره، یعنی شما بخواید مثلا بگید کل دنیا، نمیگی مثلا مشهد و اطرافش.
نه
مشهد و اطرافش
نه، حول منیشی نیست، حول به منی اطراف نیست
چی؟
حول محوریته، حول مثل دوره.
خب مشهد و اصلا دورش، منتها هر چیزی مثلا شما یه موقع میگی آسیا دورش مثلا کل جهان رو میگیره، وقتی میای روی نقطه کوچولو تو آسیا در اون فضایی که وارد میشه حولش رو میگیره. یعنی اینجا وقتی میگی ام القرا و حولها، مثلا کل شبه جزیره رو داره میگیره، این مکه اون چیزی که محورش مکه است میشه حولش، ولی کل آفریقا رو هم میگیره، آمریکا رو هم میگیره. یکم خارج عرف این شکلی برای اینکه بخوای کل دنیا رو بگی.
ببین وقتی میگن طرف یعنی کناره، اطراف که میگن میشه کناره ها، واژه های کناره چند تا واژه است، حول و دور و توف و اینا موضوع محوریت رو مطرح میکنه. بعد وقتی میگه حول، مثل اینی که شما نوکه پرگار میذاری یه جایی، بعد این سر پرگاره باز میکنی، بعد یه خط میکشی با محوریت اون، بعد سر بازم بازش میکنی، بعد دوباره یه خط میکشی دوباره با محوریت اون. محوریته نه روی اطراف. یعنی مثل میدونی چی میمونه؟ مثل چشمه میمونه، میشد کنار. آره مثل یه چشمه، چشمه از یه نقطه ای شروع میکنه جوشیدن، بعد به جاهای دیگه سریان پیدا میکنه. هر چقدر این نقطه قدرتش بیشتر باشه، این شعاعه فراگیرندش بیشتره، این میشه هول. هول میشه وقتی مطرح میکنه از هول امول قرار انذار بده. این خیلی پیامای مهمی داره. یکی این که خب پیامبر برشون امکان داشته که این برن مهاجرت کنن، مثلا به فرض برن حبشه برن، یعنی نهی میشن از این که
مسئله امول قرآن راحت رهانه.
آره دوم که خود کعبه، مکه، منسک، حج، خودمون موضوعیت پیدا میکنه و قرآن مثل این که از اون منطقه. حالا انشالله شما دنیا رو که گرفتین، محل دار قرآن تو رو بده بذارین کجا؟ مکه و مدینه. مسجد یا البته میتونی آقای رایجی رو بفرستین مسجد در آن خودتون مدینه باشی. یعنی ام القرا رو شما به نظر میرسه که فقط نبایستی فقط مکه بگیرید، بایستی دو قول بگیرید، یه قولش مدینه بگیرید یه قول مکه، یعنی این دو تا بدون هم معنا پیدا نمیکنه.
اینجا تو خود این آیه که دوتاش نیستی،
ام القرا میشه مکه،
اونجا که میشه مکه،
ولی وقتی که حاکمیت میشه اونجا مثل اینه
که توی یه مقطعی سیاست بر این بوده که اینجا باشه، بعد نشده رفته مدینه.
نه به نظرم هیچ وقت ام القرا از حالت ام القرا خارج نمیشه.
الان مثلا ایران ام القرا نیست
در انقلاب؟ چرا؟ یعنی در یه سری چیزایی هست که شما هر جایی هر موقعی عالم رو بعدن هم بگیرین، ام القرای انقلاب و ایجاد نهضت میشه ایران. منتها همونطور که نهضت وحی به شکل خاص از مکه اتفاق افتاد، هیچ وقت این ام القرا تعطیل نمیشه، چون همه اون زمین شهادت وحی میدن. ببینید اینی که تا الان اون منطقه به عنوان ام القرا مطرح، یعنی اهمیت ام القرا درش واضح نشده، به دلیل خباثت ها و به دلیل حکومت های جائر بوده. ولی شما فکر کنین از این 114 تا سوره 80 خورده ای از سوره هاش اونجا نازل شده، هیچ کسی نمیدونه کدوم سوره کجا نازل شده. چه بعضیشو میدونن، میگن این قاره هرا بوده، هرا بوده، یکی مسجد جن بوده مثلا، یه جایشو میگن، در صورتی که جای جای اون منطقه محل نزول وحی بوده. وقتی محل نزول وحیه، میدونید یعنی صدای جبرئیل، صدای وحی از اونجا قابل شنیدنه. منتها خب کسی به این وجه مکه توجهی نداره که الان مثلا شعب ابی طالب شاید مثلا 20 تا بالای 20 تا 30 تا سوره در اون شعب نازل شده در یه منطقه کوچیک. شما فکر کن اینجا بالاترین نقطه چیه؟ شعور عالمه. زمین شهادت میده که وحی شده، زمین شهادت میده جبرئیل اومده، پای صدای جبرئیل، صدای ملائکه، صدای نزول ملائکه. این ام القرا نباید از این به این راحتی از دستش داد. و به نظرم یکی از اشتباهات مهم ما بی‌توجهیه به همین منطقه است. حالا اگه یه یمنی ها خیلی جالبن، نمیدونم شما دیدیدشون یا نه، اونا میگن مکه مال ماست، میگن مکه مال ماست، یعنی حس مالکیت دارن نسبت به مکه. این به جای این که خودشون رو یمنی بدونن، مکی میدونن. این در واقع اونا فهمیدن که تو اینجا یه خبری هست. خب ولو شاء الله لجعلهم امتا واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته و ظالمون اما لهم من ولی ولو نصير. اینجا نشون میده که وحی رو یه عده‌ای نمیپذیرن و اگر بنا بود که خدا یه کاری بکنه وحی رو همه بپذیرن، این کار رو میتونست بکنه. ساختار وحی رو یه طوری قرار داد که به واسطه وحی نخواد امت واحده تشکیل بشه. شما میگی خب بس بخواد، چون ما داریم که امت واحده تو سوره هود داریم که امت واحده به هر حال احتمال شکل گیریش هست و به خاطر همینم خدا انسان رو خلق کرده. پس چرا اینجا میگه لو شاء الله لجعلهم امتا واحده؟ اگر یعنی لو میاره نفی میکنه شدنش رو، به خاطر اینکه بنای خدا بر آوردن وحی، بر اینکه همه به اجبار و اکراه اجبار ایمان بیارن نیست. تو
اکراه درست،
لا اکراه اجبار، آره لا اکراه فی دین، نه لا اجبار فی شریعه، لا اجبار فی اسلام، اجباری. این درسته که لا اکراه فی دین، ولی اجباری در دین نیست. اگه میشد ساختار وحی اینطوری باشه که اینو تو سوره شعرا مطرح میکنه، یعنی میشد که یه جوری وحی نازل بشه که همه خاضع بشن، هیچ کسی، یا مثلا اگه از وحی تخطی کردن یه بیماری بگیرن، همین فقط یه خورده شدت، همین فقط یه بیماری بگیرن، همین که طرف آیه قرآن رو بی اعتنایی کرد و گوش نداد فلج بشه مثلا، همین یه دونه دو تا ده تا که فلج میشده همین حساب کار خودشون میکرده. ولی خدا این کار رو نکرد. چرا نکرد؟ یدخل و من یشا فی رحمت، یعنی اوورد رو بحث شاء، اوورد رو بحث یعنی اختزا، ایجاد اختزا، یعنی حسابای اختزاشو فراهم بکنه. اینجایی که میگه لاکن یدخل و من یشا فی رحمته و ظالمون و لهم ولیه و ناسی، یعنی به اختیار انسان پا داد و برای اختیار انسان شأن قائل شد.
این طرفش با توجه به اینکه آیه بالا بحث ام القرا بود،
نیستش که وحی اختزای تشکیل امت واحده رو با محوریت امور قرا دارد، ولی خدا اراده نکرده که در واقع این به اجبار اتفاق بیفته. اگر خود این موضوع
بله این هست این هم هست ان. حالا این آیه این نومیاد اون کسانی که توی این ساختار زیر بار وحی نمیرند رو معرفی میکنه. اما اتخذوا من دونه اولیا فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. این میشه عزیز حکیم، ذالکم الله ربی علیه توکل و علیه انیب فاطر السماوات و الارض جعل لکم من انفسکم ازواجا و من الانعام ازواجا یزرعکم فیه لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر له مقالید السماوات و الارض یبسط الرزق من یشاء و یقدر نو به کل شیء علی. یعنی در واقع اینجا نشون میده که انسان یه پس زمینه هایی داره که این پس زمینه ها رو میتونه روش خودش دخل و تصرف کنه. لهو مقالید و سماوات و الارض، مقالید ضد مفاتیحه، مثل قفله، بازم میشه بسته میشه، بعضی ها مثل مفاتیح میگن، ولی مقالید جنبه قفلشه. لهو مقالید و سماوات و الارض جنبه معنای مفاتیح هست، ولی از جهته چیه؟ از اینکه میتونه قفل کنه، چون قفل بازم میتونه بشه. وقتی میگه لهو مقالید، وقتی هم میگه فاطر سماوات و الارض، آیه بعدش هم میگه مختلفتم فیه من شی، آیه قبلش هم گفت امتخذو من دونه، قبلش هم گفت لو شاء الله لجعله امت واحده. معلومه که تو این نظام بعضی ها قفل به آسمان ها و زمین میزنن، مقادیر خودشون رو در واقع به وسیله گناه، به وسیله کلید میزنن، میبندن. هرچند وقتی بستن اون قفل با کلیدی باز میشه، مفاتیحش اون کلید بزنی باز میشه، ولی بیشتر جنبه این داره که له مقالید السماوات و الارض یبسط الرزق من یشاء و یقدر. یعنی اینا به واسطه همین آیاتی که وجود داره، فاطر السماوات و الارض جعل لکم من انفسکم، از پس زمینه اینها وقتی حکمش رو به سمت خدا رجوع نمیکنن، مقدراتشون تعیین میشه، روزشون بند میاد. چون خدا یبسط الرزق من یشاء، برای کسی که طرفدار وحی باشه، نمیدونم حکم خدا رو
و مختلف
نه، رزقشون رزق حقیقی، آره رزق حقیقی، رزق حیات آفرین. شرع لکم من الدین ما، این حضرت علامه تا آیه 12 رو هم دو مرتبه یه دسته گرفتن،
پس 12
نه، از آیه تا 6 یه دسته، از 7 تا 12 هم یه دسته. شرع لکم ما من الدین ما وصا به این نوحا، اینجا میاد رو بحث
و مختلفتون فیه من شرع،
اختلاف بحثتن چیه؟ اختلاف، اصلا اختلاف ما میگیم اختلاف، یعنی اختلاف، یعنی مثلا اختلاف به معنی این که یه کاری، یه چیز رو بخوای جای یه چیزی قرار بدی، جایگزین کنی، بعد به تبع اون که بخوای یه چیزی رو جایگزین یه چیزی بکنی، تا بهش میشه به هم خوردن نظم. مثلا الان ایشون دارن نامه هاشون رو امضا میکنن، بعد شما میگی من باید امضا کنم، جایگزین این امضا باید من باشه، ایشون نباید امضا کنم، من باید باشه. خب طبیعتا وقتی شما جایگزین میخوای بکنی، به هم میخوره اوضاع. حکم خودشون رو با جای خدا. اختلاف یعنی این، اختلاف در واقع به معنیه به هم خوردن نظم نیست، از خلف، یعنی یه چیزی رو جای یه چیزی میخواد بذاره، زور چپون کردن یه چیزی با یه چیزی، میخواد به زور یه چیزی رو بقبولونه که اون نیست، اختلاف میشه. خیلی معنی اختلاف اینطوری متفاوت میشه. آره دیگه، الان مثلا کسی که روزه نمیگیره، آره 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 آره، الان داریم میگه میریم همین الانش میره تو شرح لکم من الدین موسسا به این نوها ولذین اوهینا الیه و موسسا اینو بعدش میگه که برای تتفرعوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم بعد خورد خورد میگه و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم یعنی علم پیدا کردن تفرق یعنی جدا شدن الا یعنی از دین جدا شدن از کتاب جدا شدن از وحی جدا شدن و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا میدونستن که حکم اینه جاش یه کار دیگه کردن به خاطر چی؟ به خاطر بقی به خاطر این که بتونن بقی یعنی طلب شدید در به دست آوردن چیزی که در به دست آوردن یه چیزی که ممکنه آسیب به کسی بزنه اصلا هیچ ابایی نداره که آسیب به کسی بزنه به همین دلیل بقی به ظلم معنی میکنن در اصلش اون طلب شدید هول زدن شدیده یه عجله توش وجود داره یه طلب شدید وجود داره به دلیل اون بقیه هم بینه ها نمیتونه خودشو کنترل کنه میزنه همه رو نابود میکنه ظلم میکنه بقیه از همون بعدش ابتقا میاد وقتی ابتقا مرزات میاد معنیش مثبت میشه ولی خود بقیه به معنیه اون طلب شدیده که منجر به آسیب زدن میشه اینجا بحث دو مرتبه شک مریب شک من هم مریب هم هست که فلزاری که فت و وستقب این تا همینجا بحث باشه ما تا این یعنی اینا دیگه نیمدیم فصل بندی کنیم دیده کلی بدیم چون همه آیاتش در بیانه چیه؟ در بیانه و کذالک هست از همه اولش باید نگاه کنی بعد دوره نگاه کنی دوره نگاه کنی قطعه قطعه باید نگاه کنی بیای پایین یعنی آبشاری میاد پایین سوره کذالک ایوها بعدش دوره کذالک بعد دوره کذالک تذار اینطوری میاد پایین. یعنی بایستی هر بخش نگاه میکنی رو پای بخش قبلی استوارش کنی خب انشالله اگه اینطوری سوره رو کسی بخونه خیلی راحت میفهمه به شکل چی؟ یعنی آیات دست اول رو بفهمه بعد بره آیات بعدی بعد بره آیات بعدی بعد آیات بعدی خیلی راحت سوره رو میفهمی اما اگه نخواد این کار رو بکنه یه تیکش که جا بیفته دیگه حلقه وصلش قطع میشه انشالله یه دور تا آخر دوستان بخونم تا بعد انشالله خیلی سوره عجیب و غریبیه و خیلی سوره با حالیه خیلی حال داره یعنی اگه کسی مثلا خمود بود شکست حال بود بی حال بود سوره شورا خیلی حال میاره به شرط اینکه به این ترتیب بخونه کذالک ایو دقت کنه بعد بیاد رو تیکه بعدی اونو دقت کنه بعد بیاد رو تیکه بفهمه بره بعدی آره انشالله که خدا من توفیقات ما رو زفزون کنه یه صلوات خط فرمید
سلام محمد و آدم محمد.